اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. از ادب و احترام خدمت شما تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه رو. نظر شما برادران عزیزم شهادت سید الشهدای مقاومت سردار سلیمانی رو و همچنین شهادت هموطنان عزیزمون در حادثه دلخراش هواپیمای اوکراینی. خب از اینکه خدمتتون هستم خدای متعال رو شاکرم. زیاد فرصت نداریم، من دیگه بدون فوت وقت عرایزم رو شروع میکنم. محضر شما عزیزان، یه واژه‌ای رو ما خیلی استفاده میکنیم، یعنی ما توی جمهوری اسلامی فوق تخصص خراب کردن واژه‌ها داریم، یعنی برای لوس کردن واژه‌ها، برای اینکه فاتحه یه چیز رو بخونیم فقط بعد به ما اینو بدن، در عرض یک سال بلایی سرش میاریم که از محتوا توهیش میکنیم و مردم رو بی‌حس میکنیم نسبت به این واژه‌ها. این خیلی بده، نشون میده که ما تو بحث رسانه‌ای ضعف داریم. اینا میدونیم، شما خودتون دیدید تو همین یک ماه گذشته بعد از شهادت سردار سلیمانی چه جو رسانه‌ای عجیب غریبی بدبستون شد تو کشور. نشون میده شما میتونید به پایگاه آمریکا با موشک بزنید، کاری که شورویش هم انجام نداد. شوروی که بمب اتمش رو برده بود توی کوبا مستقر کرده بود، اما تو رسانه نه، تو رسانه ضعیفی. بپذیریم، آدم تا قبول نکنه که رشد نمیکنه، که تا قبول نکنه ضعفش کجاست که به سمت بهبود اصلا نمیره. خب یکی از این واژه‌ها که خیلی برای من مهمه همین کلمه انقلابیه. خب این انقلابی که دارید میگید چه ویژگی دارید، چه شاخصایی دارید؟ میخوام مدخل بحثم باشه، مقدمه باشه. یعنی یک جوریه که میبینید که یکی از جذابترین واژگان دورانه. یعنی هنوز که هنوزه مردم میبینید تو نقاط مختلف دنیا عکس چکوارا میزنن رو تیشرتشون به عنوان یه انقلابی، یادم که علیه مثلا سرمایه‌داری و زالو صفتان اومده جنگیده و نمیدونم چه. میبینید چی میگم؟ یعنی میخوام بگم که تو رو محدود به یک زمان خاص و یک مکان خاص نبینید. این واژه جذابیت داره به خاطر اینکه از خود گذشتن داره. من یه مربعی رو برای شما معرفی میکنم، گوشه ذهنتون باشه، خیلی به دردتون بخوره تو شناسایی این جریانات و مزخرف سیاسی تو مملکت. ما مشروعیم، این وسط مربع من می‌نویسم مشروعیم، به این شرط که این چهار ضلع مربع کامل درست داشته باشه، نه یکی بی بزرگتر نه یکی کمتر، اندازه تناسب داشته باشه. مربع یعنی چهار ضلعش با هم چی باشه؟ برابر باشه دیگه. یه خورده یکیش این منور باشه، یا میشه مستطیل، یا میشه زوزنقه، یه چیز هچل هفت میشه. اولین ضلع این که مقبولیت. آقا مردم مهمه، به پیر به پیغمبر مردم مهمه. شما یعنی داری شرع و به مقبولیت گره میزنی، یعنی میگه چیز مشروع مشروط برای اون که مقبول باشه. منظور من اینه، اگر ارزه داری، اون چیزی که مشروعه، اون چیزی که شرعیه، اون چیزی که خوبه، اون چیزی که خدا فرموده، اون چیزی که عقل کل فرموده رو برای مردم مقبول کن. یعنی بیا براشون صحبت کن به لسان قوم، به روشی که با مردم میشه حرف زد، جوری که مردم بفهمن، باش ارتباط بگیرن. بیا برای مردم حرف زمینشون بگو، مردم میپذیرن. کی از استکبار ستیزی بدش بیاد؟ حرف به این قشنگی. کیه بعدش بده از استقلال کشورش؟ کیه بعدش بده از مبارزه و اشرافیگری؟ کیه بعدش بده مبارزه با دزدی عده‌ای خاص و بردن عده‌ای خاص؟ کیه بعدش بده از مبارزه با زالو صفتی؟ اینا همش مشروعه. یعنی شرع من شما گفته باید با همینا جنگید. آیه قرآن به پیامبر میگه بابا رفته غنیمت گرفتی تو جنگ، پولشو بر بین فقرا تقسیم کنی غنیمتو، که مبادا دولت بین پول دارا مایه دارتون بیفته. کیلا یکون دوله بین اغنیا منکم، اگه درست آیه تلاوت کرده باشم، که وقت نیفته دولت بین مایه داراتون، که اینا اگه دولت به دست بگیرن دیگه پایین بیا نیستن ها. اینا سوار قدرت بشن برای خودشون قانون گذاری خواهند کردن. سید حسن نصرالله نماد مقاومت ملی لبنان هم هست. یعنی جلوی رژیم صهیونیست هر موقع دلش می‌خواست اسرائیل حمله می‌کرد، هر جای لبنان می‌خواست می‌گیره برمی‌گشت. لبنانی‌ها تحقیر شده بودن. برای اولین بار یه نفر بلند شد زد تو دهن اسرائیلی‌ها، اسرائیل را جنوب لبنان انداخت بیرون. مسیحیان دوستش دارن. مقبوله. آقا مردم دوستش دارن. یه انقلابی کسی نیستش که عمدن کارایی بکنه، سر نفهمی کاری کنه که مردم نفرت پیدا کنن ازش. ضلع دوم این، یعنی آقا جون بذار اینجور بگم، من از مردم بودم یه خورده بیشتر بحث بکنم، چون یه سری جریانات تو کشور ما اصلا همینو هیچ وقت نفهمیدن. مردم به ماهو و مردم نفک و فامیلات، نه همسایه‌هات، نه اونایی که هر روز می‌بینی. طرف شهرک شهید محلاتی تهران زندگی میکنه، همه سردار و نمیدونم چی و چی و همه رو می‌بینم میگه الحمدلله کل مردم شگی. مردم اون شگی نیستن. اون یکم شهرک غرب زندگی می‌کنه تو تهران میگه خب همه مردم شگی هستن. مردم اون شکلی هم نیستن. مردم میخواد ببینه بیا برو نظام آباد سرم. لات و لوت داره، دعوا داره، شیطونی تا دلتون بخواد داره. محرماش هم میری اونجا 2 ساعت تو ترافیک گیر میکنی. مردمی که هم عاشق امام حسین هم درست شد، حالا تو جاده 4 تا آهنگ هم گوش میده. کافرم نیست، نمیدونش هم اینا خارج کنی. من نمیخوام بگم تساهل و تسامح بیفتیم، میخوام بگم اینا این واقعیت جامعه است. 2 تا گروه داریم، اینا رو خواهشن بچه‌ها لحاظ نکنید، از سیستم محاسباتیتون اینا رو بیارید بیرون. اینا جمعیتی نیستن تو کشور ما، اما پر سر صدا، اما رسانه دارن. یک جریان سکولار که دائم میشینه پامش حمله میکنه به دین و مذهب. با مردم مشکلی ندارن، مردم نظری دارن میدن، مردم مشکلی ندارن، مردم میرن اربعین، مردم مشکلی ندارن اگه کسی ها اینا آی آقا چرا دارن میرن اربعین، بیان نمیدونم برن نمیدونم یه جا دیگه، آی چرا دارن نظری میدن، بیان همش انقل تو مسائل دین، آقا اینا چرا دارن میرن از نمیدونم تو مثلا تو سوریه میجنگن. مردم این حرفا رو نمیزنن، یه قشر خاصن، قشر سکولارن. چند درصد از جمعیتن؟ خیلی کم. یک قشر این طرف داریم از اونور بوم افتاده. حالا اینا من توی یکی از این ازلا کامل راجبش صحبت خواهد کرد. اینم باز میگه که آقا نه دیگه، این الان من تو تاکسی نشسته بودیم، این براند تاکسی یه آهنگ گذاشته بود، یه خورده ریتمیک بود، این الان این دیگه اصلا این از دایره انقلاب خارجه، یه کافره. این دوتا ما رو دیوانه کردن تو کشور. رسانه هم دست همین دوتاست. متوجه شدید؟ مردم عادی رسانه، تو کجا رسانه داری؟ یه پیج اینستایی داشته باشی؟ خب منم 4 تا خلوچل اینو خودت بیان فالوت کنن و رفتم با فلانی سلفی گرفتم، من یکی نمیدونم چیکار کردم. تعقم شدین. اونی که نمیدونم 1 میلیون کاه، اون نمیدونم فلان، اون نمیدونم چی چی، اینا کسایی که رسانه دارن، اون طرف درآمد داره از نمیدونم استوری گذاشتن و تبلیغات و فلان. مردم برید سر چهارراه همینجا وایسید، به جلو مردم بگید، مردمو یعنی جامعه آماری درست انتخاب. طرف داره رد میشه بهش بگو آقا فرق روزنامه شرق با سایت مشرق چیه؟ جونگار چه میدونه چیه؟ برای اینکه کاری نداره. برو شو مثلا که آقای مسجد جامع اصولگرای اصلاح طلب. اصلاح طلب دیگه میگم که مسجد داره احتمالا اصولگرا باشه. خب مردم نمیدونن اینا رو به خدا. اصلا چپ و راست به این معنی که من و شما مثلا چه سیاسی تر بگیری میکنی فلانی تو فلان. یه سوال از شما رو حضرت عباس. بزن خودت به کمر آدم دروغگو. خب به فردا نرسه. خوب شد. آخرین باری که ببین چی گفتم که تو ماه گذشته بر اسباب کشی نه ها، بر اسباب کشی نه، تو ماه گذشته کدومتون رفتید روزنامه خریدید؟ دست شماره بالا. همینه جامعه، همینه واقعیت، اینه. وای من نه حتما بلند میشم میرم روزنامه فلان جریان سیاسی رو میخرم میارم. اینا رو تو مخوتون بریزید بیرون، خلوچلتون میکنن، اینا دیوونتون میکنن. درست شد؟ پس میگم برای مردم کار کردن، برای این دوتا الزام دو گروه رو نمیگم. مردم به ما و به مردم، مردمی که دغدغه شون امروز معیشته، گفت به لگن 7 است شام و نهار هیچ، اصلا غذای طرف باید بدی، میگه آقا جون بیا دستات یه دور دیگه بشه. قبلا هم یه آفتاب لگن میوردن همون تو سر سفره دستا رو میشستن، الان تو افغانستان هنوز مرسومه، بعضی از روستاهای مملکت خودمون هنوز مرسومه. آقا هی 7 بار میوردن دستوری، آقا بقیه قضیه برام آورده بیا، هیچی، این خبرو نیستش. این ذل یعنی خیلی خودش یه روزه مفصلیه بگذاریم. ذل دوم کارآمدیه. آقا مردم حوصله چرت و پرت چنیدن و صبح تا شب حرف بی خود زدن ندارن. یه کار کن در عمل ببینیم چند چندی. من این کارو میکنم، من اون کارو میکنم، صبح تا شب وعده دادن. عزیز من یک موردشو وردی به ما نشون بده که مثلا آقا من اومدم این مشکلتون رو حل کردم، این مشکل اشتغالتون بود. اینا برادر و خواهرای من اینا دقت بفرمایید، رفتم تو فاز برادر و خواهرها برای چی؟ میخوام برای اینکه یه تیکه به بسیج بنازم. برای چی؟ الان من اگر توی پایگاه بسیجم مشکل بچهای محلم رو حل کردم، کار آمدم، بگم این معتاد داره تو محل، من ترکش بدم، چرا بره ان ای مثلا؟ آقا اینجا عرازل و باش داره، مردم داره اذیت بکنه، من برم جمعش بکنم. آقا اینجا فقیر داریم تو این محل، سقف خونش ریخته، گچش ریخته، فلان گچکار روز پایگاه بسیج اردو جهادی، بهش بگم آخر جمعه میای با هم دیگه منم بیام کمکت کنم، با هم دیگه بریم سقف فلان رو گچ بگیریم، تو این کارو بکن، اگه فردا مردم برات سجده نکردن. مردم کارآمدی میخوان، میگه این آدم اومد والا ما اینجا یه مشکلی داشتیم، این خیابون مشکل داشت، چاله چوره حل شد، تورم داشتیم حل شد، مشکل بیکاری داشتیم حل شد. کارآمدی ذل اول شد مردمی بودن، مقبولیت دوم شد کارآمدی، ذل سوم عدالت خواهی. مردم ببین، بعضی از ماها حاضریم 10 میلیون خرج بکنیم که 100 هزار تومان پول زوری که از همون گرفتن رو پس بگیریم. عدل خواسته ذات انسانه، فطرت ما عدالت خواهی. اصلا تشیع تو هزار تا صفت خدا عدالت ها آورده تو اصول مذهبش. این همه صفت خداوند متعال داره، چرا عدالت رو میاره؟ میخواد بگه من متفاوتم، تابلوی من عدالته. آقا اصلا وقتی دارن ترسیم میکنن آستانه ظهور رو، میگن ملعد ظلمن و جورا، دنیا پر از ظلم و جور شده بود، و اون آقا میاد چی؟ پرش میکنه قسطن و عدلا. چنان خواسته ذات و فطرت انسان عدالت که ظالم ترین کشورها و حکومت هم عدلیه دارن. انقدر عدالت خواسته بشر است که حتی مردم ظلم علی السبیه را تحمل میکنن. یعنی دقت بفرمایید، یعنی اینجا مثلا یکی برگرده به همه فوش بده، انقدر ناراحت نمیشن که فقط به یکی فوش بده، اون یه نفر خیلی ناراحت میشه. ظلم اگر علی‌السویه باشه، به همه مساوی ظلم بشه، میگن نمی نداره. مردم اینه کجا شاکی میشن؟ اونجا که رانت میبینن، اونجا که میبینن هزینه های انقلاب فقط رو گرده یه ده خاص باید بشه. باید ببینن کسایی که تا قبل انقلاب مارمولک چرون بودن، گوسفند دستشون نمیدادن، امروز چه جولان ها که نمیدن. درست شد؟ میگه عجب این انقلابیگری هزینه شاید برای منه؟ این ناعادلانه است. مردم تحریم تحمل میکنن ها، به شرطی که ببینن همینطور. برای چی فکر تو احکام ما، احکام حکومت داری شیعی این وجود داره که امام صادق دن یه لباس خیلی شیک تنش کرده، گفتن آقا پدر شما اینطور نبود، امیرالمومنین از این لباس تنش نمیکرد، حضرت ابو حاکم بود. وقتی شما در حوزه من آقا کسی مگه ما مارکسیست کمونیست نیستیم بگیم آقا پول دار نشید، فکر نکنم ما نگاهی مثلا معیوب کمونیستی داریم، نه خیر، برو پول دار شو، نوش جونت، کور به شرکی داری تا میتونی پول در بیار، ثروت رو به درد جامعه میخوره. اما وقتی تو مسئول شدی با پول دار باش، مسئول نشو، مگه نامه فدای شما برات فرستادیم؟ اما وقتی مسئول شدی، اون 4 سالی که نماینده مجلسی، اون 8 سال 4 سالی که رئیس جمهوری، اون هم چند وقتی وزیری سفیری وکیلی یه کوفته زهرماری هستی دیگه، خب اون چند سال اینا مردم زندگی کن. به امیرالمومنین گفتن که آقا شما، حضرت فرمود که من شبها سر گرسنه، سر سیر بر زمین نمیذارم، هر شب گرسنه میخوابم، مبادا در حجاز یا یمامه یه نفر گرسنه باشه. بارها من شبکه افق رفتیم گفتیم اینو، فرداش دیگه ما رو ممنون سخنانی کن تلویزیونید، اما یه شبکه افق فقط می شدم اونم پروندن رفت. قبلناش که ساعت 1:30 شب یه برنامه ضبطی از ما می داشتن، یکم 4 صبح. خب فارس ها به برنامه داشتن آن نموس ها کیابی دارن اون نماز شب خونه میداره، اون که داره سر سر به سجاده گذاشته و تلویزیون کار نداره، یکی دیگه هم از شیشه کشیده خوابش نمیره، اونم باز با من کار نداره، خب جای دیگه میخواد بره بیاد. نه خب واقعیتش اینه دیگه، رفت شب که افق گفتیم آقا امیرالمومنین رفت لباس بخره با قنبر غلامش، رفتن اونجا قنبر نقل کنه، میگه دوتا لباس خرید خوبه رو داد به من، او گرونتره رو داد به من، اون ارزونه رو که ارزون ترین لباس اونجا هم بود که خرید آستانش بلند بود، اون لباسش رو برات کوتاه کنیم آقا جون آستانش، گفت وقت ندارم، این دستش کشید تو گذاشت لبه اون میز با شمشیر زد ما که آستین افتاد، وقت ندارم آستین. اینجا شما برو ببینین روزی هم چقدر وقت می‌ذارم ریشاشو رنگ کنن، نمیدونم هزار من چیکار کنم. یه وقت برداشت غلط نکنم مثلا آقا یه مسئول جمهوری اسلامی باید مثلا دیسیپلین نظام و نمایندگی اون کشور و این منظورم نیست، این که این بشه دغدغه طرف، متوجه چیه؟ آخ آقا این دیگه این مثلا این موه اینجا یه خورده زد بالا دیگه تموم شد، ما اصلا برنامه ها رو کنسل کنیم و نمیدونم چه، این مشکله. یه مدت برداشتن یک جایی برای آقایین توی جلسات خصوصی با اینا که برید، اینا تو اتاقاشون باز توی دفتر کار یه اتاقچه‌ای دارن اونجا استراحت میکنه، نمیگم نبایدم باشه، لازمم هست با این فیلم های جدید که از مسئولین میاد لازم اون برم اتاقا. بعد رفتن اونجا گفتن که آره، گفتن اونجا براشون یه دونه پنج سونوهای کوچولو بزنن چون اینا دارن خدمت میکنن خسته میشن، خب برن اونجا. خب این مشی امیرالمومنین نیست، من نه حالا شاید یکی از شما بگه آقا نه اصلا نباید اینجوری کرد، من دیگه نمیدونم، من امیرالمومنینی ام، خب ازش هم دفاع میکنم، من مشی امیرالمومنین این نبوده، عین این عدالت خواهی، یه عدالت خواهی معقول، یه عدالت خواهی استاندارد عاقلانه و مقابله با اشرافیت. این چه سیستمی که مسئولین کشور همش جای خوبه مون شهر و زندگی کنن؟ ما یک شهری رفتیم در همین استان خراسان، من میرم یه جا سخنرانی صبح، معمولا کله صبح اگه برسیم مثلا الان که ما الان صبح از مشهد اومدیم یه خانواده شهیدی رفتیم خدمتشون رسیدیم، الان سریع اومدیم اینجا، بعد خدمت شما عرض میکنم که میگه مثلا صبح میبینیم مثلا ارتش اونجا سخنرانی میخواد، خب میریم اونجا بعد صبح هاش و اینا سخنرانی، خیلی هم آدم آن تایم و نظامی اونجوری هم آن تایم و دقیق و اساس شروع میکنن تموم میکنن و مولا میشه یه ساعت مثلا 10-11 صبح یه دانشگاه 3-4 بعد از ظهرش یه دانشگاه دیگه شهر، یه بار دانشگاه سرزایی آزادش پیمیدش یه قلوب پزشکی یه چیزی، شب هم میریم تو شهر سخنرانی میذاریم، یعنی من قشر نظامیشون و حالا اونا که تله امنیتی دارن نسبت به شهر رو میبینم، حرفشون میشه قشر دانشگاهی رو هم حرفشون رو میشنوم، مردم هم میشنوم، آخر چند که ما رو ببرید این جای با کلاس شهرتون که میرن تیه صف و مروه میکنن جوان ها، تا همه شهر یه خیابونی داره که جوان جایی میرن برمیارن، خب اونجا رو نشون بدید، اون جای درد داغون رو تمام نشون بدید، یه جمعه بودن که از این شهرها شهر همه استان خراسان، از این استان نه خراسان نه خراسان رضوی، ما رو بردن که از شهرهاش گفتن این محله اینجا رو هوا جیبتو میزنن، همینجوری داره راه میری بدون تماس میری جیبتو زدن. بعد گفت این خیابونو میبینی؟ گفت اینجا دوز نداره، بغلی ها کوچا همه دوز داشت، این یکی نداشت. گفتم چرا؟ گفتن دادستان شهر اینجا زندگی میکنه، دوز جرات نمیکنه، امنیت پخش میشه دیگه، همین رو یعنی دوزن فهم و شعور داره دیگه، ولش کن شهر میشه اینجا بریم اینو بعدا ما رو میگیرن ولا میکنن. خب برای دوزم عقل و شعور قائل باشید. حالا قرارت هم چی؟ وقتی شما همتون جمع میشید میرید یه گوشه یه کنجی میشینید، اصلا اول از مردم جدا میشید، مثل اول میپنید تو کارآمدیتون رو کارآمدیتون از دست میدید، سبا مثلا از عدالت خارجی، وقت از عدالت خارجی میشه زور به انجزا نداشت میشید با زور اون کار پیش بره، ادا در آوردن مثل مردم بودن اینا، یه طرف اومده تو مترو وایساده، حالا شما مترو زیاد شاید مثلا یه تهران گذرتون مترو مشهد سوار مترو بشید، خب چه شرط مترو نداره، تهران اگه مترو نباشه اصلا شهر قفله، طرف اصلا از وایستادنش تو مترو معلومه اولین بارش سوار مترو داره میشه، دروغه، داره خودش مردمی نشون میده، خودشو میخواد بگه منم از همین عادلانه از همین حمل و نقل عمومی استفاده میکنم، بابا تو که اونجوری وایستادی حداقل پاتو به اندازه عرض شونت باز بکن، مترو راه افتاد نخوری زمین، خب تو معلومه تو عمرت سوار مترو نشدی، قرضم چی؟ قرضم این چه؟ آقا این یک زل چهارم مربع، پس اولی شد مردمی بودن و مقبولیت، دومی شد کارآمدی، سومی شد ادارت خواهی. این که توی جمهوری اسلامی شما ولایت پذیریه یعنی چی؟ آقای نگاه کن، شما الان مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام رو نگاه میکردی، هاشم اونجا نشسته بود، یکم اونورتر احمدی نژاد نشسته بود، بعد مثلا عارف نشسته بود، بعد ببین یعنی آدمای تیپ مجید انصاری مثلا، خب محسن رضایی، آدمای اصلا یه جاهایی به شدت بی ربطه به هم، درسته؟ بعد اینا بعضی موقعا علیه هم زیراب میزنن. یعنی چی؟ یعنی مثلا نامه میزنن که آقا فلانی مثلا تو مجمع نباشه. خب بعد باز مثلا رهبری تایید میکنه که بابا این اختلاف نظرها طبیعیه، ما با اختلاف نظر کار نداریم، طرف نظرشو بگه، من کاری تو مملکت نیستم، خب نیستم، اگر میبودم من نگاه متفاوت دارم به مسئله، که آقا این نظرات بیان بشه، اصلا جامعه بیمه میشه. نترسید، شما فکر نکنید مثلا الان چه اتفاقی میفته، نه، ما یا مزدوریم یعنی جواب نداریم، پول به اون میدن بریم یه کاری یه جا انجام بدیم، یا نه واقعا دفاع میکن، اگه میتونیم دفاع کنیم بذار طرف حرفشو بزنه. من خودم دانشگاه ها میرم حرف میزنم، طرف میگم چی، آقا من یه همچین نظری دارم، میام بسم الله به وقت جلسه میخوره، بعد از دانشجو یه نظری میپرسم که حق جمعو نگیرم، وقتی ندادم میگم بسم الله حرف بزن، حرفشو بزنه جواب میدم، ها شبهه داره مردونا محکم هم جوابشو میدم. بحث این کرسی آزاداندیشی یعنی چی؟ بردنش رو کجا؟ به ناکجاواد بردن. خود داره میگه حرفشو بزنه، حرف بابت حرف که اتفاق نمیفته، مشکل اونجایی که در عمل، یعنی مشکل مملکت ما این نیستش که شما مثلا حرف مخالف کشور زده نمیشه، صادق زیباکلام داره میزنه، تاج زاده میزنه، حسن عباسی میزنه، اینا هر کدوم هر هم دیگه دارن میپرن فلان، این نمیدونم خدمت شما اصلا حسن عباسی چند ماه از زندان آزاد شده، تاج زاده قبلش زندان بوده، اینا حرفشون رو دارن میزنن. خب الان هم دیگه به یه مرحله رهایی میرسن دیگه، اصلا دیگه میگه قوه قضاییه دیگه باشون کاری نداره، میگه چه خوبه بگو. خب آیا مثلا الان با یه حرف نمیدونم مثلا چه میدونم صادق زیبا کلام یه کنجی نظام پایه‌هاش سوس شد؟ این نیست، اون چیزی که مشکله جای دیگه است. مستحضری دیدم من دیروز پریروز یه دونه نظرسنجی گذاشتم، گفتم آقا من این 4 نفر بزرگوار رو تو این 4 تا مورد که تخصص خودشونه به مناظره دعوت میکنم، هر جا توی فضای آزاد دانشگاهی بیان مناظره. گفتم خانم ابتکار در مورد معاهده پاریس، آیه عراقچی در مورد عواید برجام، آیه آشنا در مورد کارآمدی دولت، بعد این نظرسنجی ادامه داره ها، فکر نکن فقط اینا رو میخوام دعوت کنم، در آینده افراد اضافه خواهند شد به این لیست. خب یکی دیگه شون هم بود جهانگیری ارز 4200. خب بیاد ببینیم مثلا آقای دکتر چرا 4200، مثلا چرا نگفتی 4150، چرا نگفتی چرا این 200 سر از کجا آوردی؟ خب بشینیم صحبت کنیم چقدر عواید داشت، خوبی داشت، ضرر داشت، متوجه؟ خب حالا توی فضای توییتر هم گذاشتم که نخبگانیه که قشر سکولار توش پررنگ‌ترن، گذاشتم بیرون نظر سنجی. اما اگر من یه تحلیل دارم، آقا حکومت رسید به این مسئله، حکومت رسید به این مسئله که آقا جان نه ما این کارو باید انجام بدیم، اونجا دیگه ما حرفمون نمیزنیم. اما اگر حاکمیت ما رسیدیم به یه حرف، اونجا دیگه ولایت پذیری داشته باشه، کار پیش بره. تو خانواده داری میره مسافرت، داشت میگه پنجره بده پایین هوا گرمه، تو سرما خوردی میگه هوا سرده، این بابا باید چیکار کنه وسط بنده خدا؟ نمیشه نیم باز بره بالا جلو که، خب چیکار بکنه؟ مثلا بیاد به شما صحبت میکنه، میگه حالا مثلا با داداشت صحبت میکنه، میگه آقا برادرت سرما خورده، خب اذیت داره میشه، بیاین با هم همدلی کنیم این کار اینطور پیش بره، درست شد؟ این میشه اونجا نه من مسافرت رو خراب میکنم، اصلا من پیاده میشم، من نمیدونم، خیلی نامردی. این جریان افراطی همیشه همینجوری بودن، یه جایی میگفتن آقا نظام مثلا به نتیجه رسید بالاخره به خاطر بالا و پایین هر چیزی بود، آقا بره مذاکره انجام بده. خب حالا مذاکره انجام بده، بسم الله ما بعدا چیکار کنیم؟ کمک کنیم که این مذاکره به نحو احسن انجام شه. باور میشه من توی جلسه خودم بودم، جلسه بوده راجع مذاکره با آمریکا، قندون پرت شده، قندون چینی پرت شد. خب برای چی؟ به خاطر اینکه بحث بستر بود، اون عزیز که قندون پرت کرد شاکی بود اگه مسئله. خب آقا اگه رسیدیم، بسم الله رسیدیم، انتقام بگیریم، انتقام میگیریم، بذارید یه حرف بیاد بیرون، اگه حاکمیت بالا و پایین داره، شورای عالی امنیت ملی داره، شما فکر کردید رهبری هزینه بنزین رو گردن گرفت برای چی؟ برای این که بگیم آقا یاد بگیریم که یک مجموعه هایی بتونه اینجور تصمیم بگیرن. این شورای 843 8 نماینده دولته، 4 تا نماینده مجلس، 3 تا قوه قضاییه، همه حقوقی هن. آدم حقیقی اونجا نیست. یعنی مثلا چی؟ از مجلس من برای شما 4 نفر بگم، میگه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، حالا هر کی بود بیا، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه بیا، رئیس مرکز پژوهش های مجلس میخواد کار علمی انجام بدن بنزین چیکار باید پژوهش انجام بده، کجا مجلس؟ مجلس چرا راننده مردمان؟ یعنی با واسطه از مردم داریم نظر خواهی میکنیم، بعد چی؟ خود رئیس مجلس. اینا آقای الیاس حضرتی کمیسیون اقتصادی، تاجگردون، تلفیق، خدمت شما عرض بکنم کاظم جلی که رفت نشانه شد نماینده سفیر ما تو روسیه، مرکز پژوهش علی لاریجانی، اینا هر چهار تا امیدی در اومدن. حالا این امیدم میتونست اصولگرا باشه. ایشون تاکید میکنه چی میگه؟ میگه بابا ایراد دار، من گفتم کارشناس، دو بار تکرار گفتم کارشناسی باشه کارتونو، اما باشه. حالا که به این رسیدیم فشار من گردن میگیرم. کسی دیگه بود میخواست سیاست بازی بکنه، بهترین وقت زدن بود، جز این نیست. یهو میومد اعلام میکرد نه این چه تصمیم میگرفتید از فردا فلان به همار. ببین فرق یک نفر که تو سیاست اخلاق داره، یک کسی که سیاست وسیله، اخلاق بازیچه سیاست بازیاشه، حتی همین چیزاست برادر من. از این 4 تا ذل 4 تا انحراف به وجود ما تو کشه. اینش قشنگ گوش کن. یک عده فقط همین ولایت پذیری رو دیدن، یعنی نگاه اگزاجره و مبالغه‌آمیز فقط به این ذل داشتن. اینا چی شدن؟ اینا تبدیل شدن به آدمایی که تمام مردم ایران رو داره از دایره انقلاب اسلامی خارج میکنه، یک جریان افراطی که همه رو داره ضد ولایت فقیه میکنه. این انحرافه، این انحراف از نظر من، ازشون دفاع میکنم. این نه قرآنیه، نه سیره اهل بیته، و نه دو رهبر مملکت متعال همچین کاری داشتن. آقا هر کسی نه این دیده اینجوری راه رفت، این ضد دولت فقیه شده. دیدی چه شکلی نشستن؟ یه دیوونه. یعنی من رسما میگم اینو رد دادن، اینا دیوونه. یادم میاد چی آخه تو از اون طرف فلان مسیحی در روزیه تو سوریه داره میجنگه در جبهه مقاومت، تو حوزه انقلاب اسلامی میدونی هموطن خودت اینجا خارج میکنی؟ اینا همون جریان هایی هستن که بسیار استادانه از یکی مثل کروبی و یکی مثل احمدی نژاد مخالف نظام می سازن. کروبی با تمام کروبی بودنش مجلس ششم نگردشته بود. وقتی تیتر می زنی رقیب آرای باطل در انتخابات، این توهین و تحقیر طرف نیست؟ وقتی می نویسی تیتر می زنی رقیب جمهوری در انتخابات، اون موقع رای باطل هم خواستن بنویسن، بنویسن چی؟ بنویسن جمهوری. تو انتخابات رای باطل نه 700 هزار تا بوده، رای کروبی 400 هزار تا. این محمد حال محمد آره نمیدونم حالا چی میشه. دوباره یاد یه خاطره افتادم، یه جایی رفتیم دانشجو بودم، بعد ما رو دعوت کردن اردوهای جهادی بریم به عنوان نماینده اون استانی که بودیم بریم بشینیم صحبت بکنیم. نه دانشجویم تموم شده بود، اما چون هنوز گروه ها رو ما سر خط میکردیم، ما رو به نمایندگی از اون استانی که اونجا بودیم خب نمیدونم حالا چی میشه. خلاصه ما تا خواستیم بریم حرف بزنیم، اینا میدونستم میخوام چیا بگیم، هی بغل میشد، هی بغل میشد. بعد اون مجری هم بی انصاف شروع کرد همینجوری شعر خوندن که وقتو بگیره به من چیز نزد، 20 دقیقه شعر خوند. بعد ما که رفتیم گفت 2 دقیقه بیاد شما حرف بزنیم. ما میخواستیم یه مسئله یه اتفاق بدی افتاده توی شناسای عرصه یه جایی توی این استانا تو همون استان بحث میخواستیم. بعد چون ایشون شاعر بود گفتم که یه شعر خوندم اونجا برش. مسئول بسیج دانشوی آیه سراج بود نشسته بود، گفت تخلص این شاعرم یاسر بود، میشست با میشه یه یاسر مینداخت توی شعر. گفتم بچه نیکو سراج چون تو جوانی دارد، یاسر را شعر نگو شعر زمانی دارد. خب ادامهش میشه. اسم نمایش طرح هجرت، گفتم طرح هجرت نشب شعر بود ای جانا، هر سخن جا یا هر نکته مکانی دارد. خب یادم افتاد اونجا همچی که برقد شد رفتم لبه وایستادم شد کم داد زدن. ما زمان دانشجویی یه خورده تاز کار میکردیم، خب عادت داریم این دادی میداد کردن. حالا قرص من برگردم سراغ بحث خودم، ظاهرن الحمدلله داره کار پیش میره. نه اینجا برق رو کم کردن درست شد اتوانا فیوزتون میپره. خدمت شما عرض بشم که یعنی فیوز دانشگاه منظورم بوده فیوز شما. خب وقتی شما دائم به یک نفر بتازی این آدم غولش میدی میری یه کنج. انسان این آدم این قبل اینکه اصلا سیاست مدار باشه، چپ باشه راست باشه بالا باشه پایین باشه سیاست مداره. این طرف هم همین مشروع شما در مورد مثلا احمد اینجا دید نگاه میکنم این از محمد خاتمی تا احمد خاتمی بهش بوش میدن. یعنی هیچ وقت شما آقای محمد خاتمی احمد خاتمی تو هیچ مسئله اشتراک نظر نمیتونی پیدا کنی دو تا با هم دیگه داشته باشن، سر اساس زدن این وام اشتراک داشتن. بعد شما چه نتیجه میرسید؟ نمیگم معصومن ها، من عمدن یه دونه چپ گفتم میدونه این طرفی گفتم که شما بفهمید منظورم چیه. این مش نه شرعیست نه عقلیست، نه عقل این کار رو قبول داره نه شریعت. یعنی این مش اهل بیت نیست، این سیره اهل بیت نیست، ما هم چه کاری بکنیم؟ از این نگاه این جریان شکل گرفتن، از نگاه افراطی به مردمی به مردم و مقبولیت جریان افراطی اصلاح طلب شکل گرفتن که میگفتن هرچی مردم یه از مردم فردا گفتن آقا مواد مخدرم آزاد کن، شما میرفتی آزاد میکردی فروش مواد مخدر همه شیشه بکشن مثلا داروخونه بری و بقالی بری شیشه بخریدی چی میمونه از جامعه؟ همون غربش هم آقا سیگار طرف میخواد بخره میگه به یه سن پوینتر بهت نمیدم، فیلم داره پخش میکنه آلارم میده یه بچه نبینه، فلان بازی کامپیوتریو میگه آقا زیر 18 سال بازی نکنه، همون جایی که شما میخوای اداشو در بیاری. اینا چی هست؟ اینا ایرادش اینه که فقط همین بخشو میاد. از فقط کار آمدی تکنوکراتا شکل گرفتن جریان هاشمی. اینا چی میگفتن؟ گفتم بساز به هر قیمتی. اشرافیت شکل گرفت ایرادی نداره، متوجهی؟ ایرادی نداره اشرافیت شکل میگیره. آقا بساز 10% هم دزدی گرگی شد ایرادی نداره دیگه. نمیگو آقا این 100 تا داریم میسازیم 1000 میلیارد و 10% خیلی پوله، 100 میلیارد هم پوله، اینا 10% این بالا پایین بشه ایرادی نداره. آقا بذارید مدیر هر چی دوست دارن اشغال میکنن زندگی کنن، شما چیکار دارید؟ فقط بیا تو کارت بر ما انجام بده درجه میخواد زندگی کنید. این یه غافل از این بود، این مدیر تو اون جامعه تأثیر اجتماعی داره تو جامعه، اینو فردا مردم میبینن، مردم طاقت و تحمل ندارن. یک از دلایلی که خدا قارون رو در قرآن میفرماد ما از بین بردیم این بود که قارون مانور تجملات میداد تو خیابون، سوار بر این تختی میشه 4 نفر زیر تختش میگرفتن از ریشش عقیق و نمیدونم چی و یاقوت اینا آویزون میکرد راه میرفت تو خیابون، مردم که میدنش گفتن آیه قرآن ان هذا حظ عظیم، در حظ عظیم اینا را فرو رفت. به چه حالی میکنه خاک تو سر ما انقلاب کرد ببینیش حالش همینا این قرآن اشاره کرد و میگه خیلی حرف خطرناکی، این جامعه را از هم میپاشونه. بس دل چهارم که فقط عدالت بخوابی از دایره عدالت ببینی از جریانات نمیدونم خدمت شما از ولایت پذیری خارج بشی، از کارآمدی جای خدشه دار بشه نمیدونم مردم رو لحاظ نکنی، یک جریانات افراطی عدالت خواهانه شکفتن در کشور که حالا با موضوع به بهاری ها. خب نگاه میکنیم عجب چقدر جالب ایراد میدونی چی بود که ما چهارتا اینا رو با هم باید میدوشتیم. قاسم سلیمانی برای چی؟ مردم اینجا برای سنگ تموم گذاشتن، چون برای مردم سنگ تموم گذاشت. یک کارآمد بود، خاورمیانه رو جمع کرده. دو مردمی بود، وارد جعبه های بی خود جناحی نمی شد. یه موقع شما اعلام موضع کنید که می گرد وارد دعوه های بی خود جناحی نمی شد مقبوله. شما می گید یک جا سخنرانی داشتید در مورد حجاب میگه بابا شما همه رو که دایره انقلاب خارج کردید که در جمع این روحانیونی که مسئولیت همین گردن مساجد و اینا رو دارن داره سخنرانی میکنه، میگه کی مون؟ یکی گفته کلش اینجوری، یکی گفته مانتوش اونجوری، یکی خب چی مونده؟ آره علی مونده حوزش. این نیست، رفتارهای عدالت خواهانه داشت. شما میدید یه چیم کنار این بچه های افغانستانی تو جبهه عکساش میومد بیرون، میرفت یه جا داربست داده بودن جدا کرده بودن، میرفت میشه سلاح مردم، بچه شهید رو بلند میکنه که فلان مسئول رو بنشونن جلو، واقعا بلندش نکنی بچه شهیده. و ولایت پذیرم بود و سردار سپاه بود، اگه بقیه پاسداره اینجوری احترام داشت اینجوری احترام داشت. مردم هم کاری کردن که تمام دنیا انگوش بده همون دنید چه اتفاق بود. و کمکاری از ماست و کاریکاتور بودنمون. یه چه کاریکاتور چرا خنده داره؟ کاریکاتور این نیست که چشم نداشته باشه، چشم داره، چشم خیلی ریز میکنه، دماغو گنده میکنه. یعنی چی؟ یعنی به یه بخش بیش حد بپردازی، یک بخش رو ول کنی. این خطاست در کشور. نماینده باید فرستاد تو مجلس این چهار تا زلش درست بشه. بفهمید اولا این آدم باید از مردم باشه، یعنی درک داشته باشه نسبت به مشکلات مردم. تو فرانسه که انقلاب شد مردم ریخته بودن شعار میدادن نون نداریم بخوریم، زن شاه اومد به بالکن گفت اینا چرا قاطی کردن، چرا فوش میدن؟ گفت اینا نون میگن نون نداریم بخوریم. گفت خب چرا بیسکویت نمیخورن؟ کسی که شوته پرت از جامعه میشه دیگه. گفت چرا بیسکویت نمیخورن؟ انقلاب فرانسه که بوده. قرار از چی؟ قرار از این که این باید از مردم باشه، باید با مردم باشه. تا از مردم برخواستن با مردم بمون. چهار سال نماینده ای؟ بیا همدردی کن با مردم، بیا بگو به خاطر شما مردم من بالای 5 میلیون حقوق نمیگیرم، به خاطر شما مردم بچه هم میفرستم مدرسه دولتی، به خاطر شما مردم همین یه پرشی ها من این مردم ببرن کافیه، به خاطر شما مردم بیا تو حوزه انتخابات بیا بچرخ یا تو در دهاتا دفترت نشین، این کارو بکن ببین مردم قدردان هستن یا نیست. اساسا برای مردم بیا، از مردم با مردم، برای مردم مشکلات مردم حل بکن. ادا در نیار، لذت ببر از اینکه دست یه پینه بسته یه کشاورز رو دستت گرفتی. افتخار کن با اینکه مردم با ولع دارن تو رو نگاه میکنن، چش میکنن میبینن، لبخند میزنن، بغلت میکنن، میبوسنت. افتخار کن به این تفاوت قائل نشو. ببین امیرالمومنین کی فرموده؟ حضرت فرمود نصف دینتون رفته و بلکه دو سوم دینتون. من هر دو تاش تو ذهن منه، حداقل بگیم همون نصف دینش رفته. کسی که به فردی احترام بیشتری بگذارد به خاطر مسئولیتش دو پول بیشتر. من اولین باری که این روایت رو دیدم تنم لرزید. الان میرم یه با یه آقایی و که از مسئولین جلسه دارم با رئیس دفتره بیشتر گرم میگیرم تا خود مسئوله. تا جایی آقا برمیگرم میگه همدیگر میشناسید؟ چون براشون عجیبه اینا، این چی دیدن اینا؟ حالا یه هویی مثلا اون مسئول دفتری برن خدا بکنه باشه بدون تو. چرا؟ راند اینجاست، احترام برای یه باید باشه. پول دست اینه، امضا دست اینه، قدرت دست اینه. والله لازم دنیا اینا باید جواب بدن. معتقدی به عاقبت آخرت معاد باید جواب بدین. کسی که درد مردم رو داره، کسی که همون لحظه خونش بالا شهر نیست، لای مردم داره زندگی میکنه، تو هم منطقه آلوده تهران داره زندگی میکنه، این آدم میفته دنبال رفع آلودگی. چون زن بچه خودش هم میبینه دچار آلودگی هم بچه هم MS گرفت، او یکی تنگ نفس گرفته و یکی فلان، اما احساس سوختن به تماشا نمیشود. آتش بگیر تا بدانی چه میکشم، طرف بالا نشسته چطور خبر داره؟ مورد بعدی کارآمدی است عزیز من. تا تو میری تو مجلس میشینی که درد از مادر بابا کنی، تو نماینده ما روی اون صندلی، میخوای بری صندلی گرم و نرم بشینی؟ یک جوانی زن و بچهش و زن جوونش و بچه کوچیکش رو ول میکنه، بلند میشه میره صدها کیلومتر اونورتر تو سوریه میجنگه جلوی داعش که اسمش باعث میشد خیلی لرزه و اندامشون بیفته، میره میجنگه، زن و بچهش اینجا ول کرده تو سختی، تو گرما، تو سرما، ببینید چی کار داشتن میکردن. برجی 1500 پول میدادن به بعضی از مدافعان احرام، 1500. بعد این زن و بچهش چی میشنیدن؟ این سکولارای حیوان، آقا اینا پول بهشون میدن میرن اونجا آتیش میگیری دیگه، بسم الله. چقدر میدن؟ 5 میلیون. بیا به تو 100 میلیون میدن تو برو بزن، اگه جیگرش، اگه ارزشو داری، تو اسم داعش میاد تو مون تو باید عوض بکنی. بعد تو دم از برای پول ببین آتیش میگرفتن اینا. یه چیزی بهتون بگم، نیروی نظامی ما حقوق میگیرن یا نمیگیرن؟ میگیرن دیگه. افسر ما که مستشاری رفته بود تو سوریه، گوش کن، حقوقش 6.5 میلیون تومان. یعنی تو ایران نبود حقوق میگرفت، تازه رفته اونجا، حق ماموریت اینا 6.5. آشپز سفارتخونه های ما 30 میلیون حقوقش، آشپز سفارتخونه های ما. باید بفهمید وقتی اراجیف صبح تا شب گوشت به بی بی سی و من و تو ایران اینترنشنال شره به راست و همین تو مخاطب کنن. این طرف هم که یه صدا سیما عقیم نمیتونه حرف بزنه. و بیا بگو به مردم. مردم به کسی، تو نمیخوای بری 4 سال جلو داعشی وایسی، میخوای یه صندلی نرم بشینی اینجوری کنی، باید دکمه بزنی. خب مردم از شما انتظار شفافیت دارن، انتظار کارآمدی که شک میگیره که فضا شفاف باشه. اگه الان شما یه 20 نفر اینجا باشن یه گندی بزنه، بعد کار کی بود معلوم نباشه، این میشه هیچی شفاف نیست. حضور غیابش غیر شفاف، میگن نیمه شفاف بگید. وقتی مردم نمیفهم، اصلا نمیدونی نماینده مردم در متون، نمیدونی نماینده رفته رو صندلی نشسته اصلا یا نه، اون روز پیچونده گوهی پازشکی تعریف کرده، کجاست؟ اما کجای تو نماینده مایی، وکیل مردم. نمیشد 80 میلیون بریزن جورو هم باشن من با هم حرف بزنن. گفتن چند تا یه نفر انتخاب کن به نمایندگی شما بیاد حرفش بزنه. نمیدونیم یارو اصلا رفته تو مجلس یا نه. اینه یعنی بند خوب کجاست؟ المپیک موسکو کجا؟ برزیل. اومدم چرا بررسی کنیم ببینیم این تیم های ما اینجا درست دارن کارشون پیش میده یا نه. فقط همین تیم ها اینجور جاها شفافیت توصیه نامه ها، نماینده مجلس نامه می‌نویسه برای مسئولین، آقای فرماندار بی زحمت این کارو کن، آقای فلان. این توصیه نامه برای کیه؟ برای مردمی که مشکل دارن یا برای فک و فامیلاتن؟ یا توصیه نامه داری برای اون کسی می‌نویسی که هزینه انتخاباتی تو داد؟ سر ماجرای اون نمایندهی که توهین کرد توی گمرک به کارمند گمرک، همه شاکی بودن که چرا به اون کارمند گمرک گفته شکر خوردی. راست شکر دو حرفی من، من از زنبوره اصلا هم شکر میخورد. خب کرمانشاه بودیم دیگه، آخرین جلسه سخنرانی بود ساعت 10 شب انداخته بودن، من دیگه واقعا لوباتری شده بودم. وقتی لوباتری میشم مدل سخنرانی خود فرق میکنه. بعد داشتم یه صحبت می‌کردم، گفتم آقا اینا شکر خوردن، بعد مردم فیدبکی نمیگیرم از مردم، شکر همه می‌خورن. گفتم منظورم شکر دو حرفیه. بعد یه دیزن از زیر خنده، دو نفر کنار منبر نشسته تو مسجد، من پله اول منبر نشسته بودم، یکی گفتش که محمد گفت شکر دو حرفا، شکر دو حرفی چیزه، شکر دو حرفی چیزه. گفت بابا همین خود ما میگه. خب اینا که گفت، بعد حالا من اینجا خندم گره ردش کردم اونو. سومی رو گفت دیگه نتونستم. سومی گفت او که سه حرفه. چجوری مردم بیان چیکار کنن بتونن شما رو رصد کنن. توصیه نه، حالا این گفتم برای شما چی آقا تو شکر خوردی آقا چرا تو این گرده یک آدمی آقای با کاپشن سیاه هم کاپشن مشکی اومد پرتش کرد اون مدرسه رشاد فوشمی بهش داد ناخوش بود همه اون کاپشن مشکی شد نماد ایرانی دیدی همون هیچ وقت هم نفهمیدیم کیه بودیم دم از یک کاپشن مشکی خب اما کسی با این کار نداشت اصلا بابا تو گمرک چیکار داشتی گمرک چیکار داری الان اونجا بعد یه فیلمای دوربین اومد بیرون که همزمان که مثلا این بنده خود گمرک بوده فلان وارد کننده توییتر هم گمرک بوده وارد کننده اصلی توییتر چه ارتباطی هست ای اصلا ارتباطی هست بعد فردا پس فرداش چی دیدیم مجلس صحنه غیر علنی گذاشته بررسی مشکلات مردم نه چجوری پدر اون کارمند گمرکر رو در بیاریم و اون کاپشن مشکی رو بذاش کنیم توصیه میکنی که چه کنن فلان وارد کننده بیشتر وارد کنه فلان وارد کننده کالاش گیر کرده تو گمرک چون تخلف داره اینا باید شفاف باشه یعنی آقا قاعده باشد قانون باشد در مملکت نهانده مجلس میتونن توصیه بنویسن حقشونه توصیه نامه بنویسن و باید دستش باز باشه اما توصیه نامه مقبول است که شماره رهگیری داشته باشه و روی سایت مجلس باشه یعنی من مثلا رئیس بانک هم یه نفر آقای بنده خدا مشکل داره 5 میلیون بهش وام بدید با درصد پایین مثلا بعد منم تو بانک همچین بخشی رو چی اجازه دارم که بتونم بدم مثلا درست شد بعد برمیگردم چیکار میکنم میبینم شما شماره نامش هم لحظه میرم تو سایت مجلس شما رهگیری رو میزنم بیاد بالا من عکس مانورم یعنی شما اگه حال کردی به مثلا نماینده مجلستون رو بزنید بنویسید تا این چه توصیه نامه‌ای نوشته میگه ای که پسر عمش رو که پسر خالش رو که داییشه و یکم آهان بنده خدا ستادش رو میچرخونه یکم فلان دیگه نمیتونن فساد کنن بخوانم نمیتونن شفافیت کارآمدی میاره کارایی میاره آقا آراء نمایندهای مجلس ما پنهان تو مجلس هفتم چیز بود و علنی بود میبینید بعد از مجلس هفتم آراء آراء مشکلات شروع میشه تو مجلس برای اینکه چی شد رأی گیری پنهان شد تا قبلش قیام قعودی بود آقا کیا مثلا موافقا بلند میشد میفهمیدی کیا الان طرف میتونه نفاق پیشه کنه تو داری نور از بین میبری که طرف دوست بتونه راحت‌تر کار بکنه آقای خیلی حرفه یک سوم نماینده های مجلس رد صلاحیت هن یعنی دور قبل صلاحیت داشته دوباره میخواد الان بره تو رد صلاحیت شده پس دست شما درد نکنه اونجا مجلس نیست چون آدم فاسد کنه بله بچه پیغمبرم بفرستی یه جا روش نظارت نباشه فاسد میشه تعارف نداریم شما غرق در امکانات و رانت میشی وقتی اونجا قرار میگیری فرماندار میخوان بذارن استاندار میخوان بذارن از تو نظر میخوان اون استاندار و فرماندار مدیون تو میشه فلان تاجر یه مثال از شما زن فلان تاجر در به در دنبال مثلا وزیر صنعت معدن تجارته نمیتونه وقت بگیره یعنی میره پیش نماینده مجلس میگه آقا من میخوام کاری نداره هفته دیگه داره میاد کمیسیون تو مهمان منی بیا اونجا هر کی رو بخوام نمیتونم بیارم تو میاد اونجا دستش میذاره دست وزیر جسارتن عذر میخوام خود نماینده مجلس رو گفتن این نرخ داره سفارش نکنی و فقط دستتو بذار تو دستم همین تو چشاش نگاه میکنه این دستو میذار تو دست اون بنده خدا بعد آره تموش همین یه نرخی داره اگر سفارش کنه فی میره بالا آقا جان این طرح مزخرفی که پدر مملکتو در آورد و کی داد نمیدونی شفاف نیست وقتی تصمیم گیران تصمیماتشون شفاف باشه فکر میکنن قبل تصمیم آقا با این عرض 4200 میلیارد ها دلار پول ما در خدمت وارد کنند آقا رو گرفت 11000 میلیارد تومان پول ریختن تو شکم وارد کنند آقا گوشت قیمت گوشت نیم درصد اومد پایین یه درصد نه نیم درصد به محض اینکه این عرض تخصیصی به واردات گوشت رو قطع کردم قیمت گوشت 15000 تومان اومد پایین میفهمی یعنی چی؟ چون این عرض میرفت برای چی؟ برای اینکه یه تونتون از ارمنستان رومانی کجا گوسفند وارد کنند رو هوا بفرستن عراق با عرض 4200 میگرفت، با عرض 12 تومن میفروخت، میداد بهش. وی رانت نیست. این تصمیم احمقانه رو کی گرفت؟ شفافیت بده. میگه جلسه نشستن یا دولت، آقا یا 4200 زد بیرون. چرا 4200؟ بیا جواب بدید. پیشنهاد داره کار کارشناسی اینو که انجام داده بود. آقا جان چرا بنزین آوردید اینجوری کردید 3 تومن؟ کار کارشناسی این توسط کی انجام شده؟ تو مرکز پژوهش مجلس آیا گردن میگیره مجلس اینو؟ مجلس هم تایید کرد اینو؟ این همه طرح جایگزین داشت این کار. خود ما ها از یک سال قبلش سخنرانی گفت، سخنرانی من بنده موجوده، برید تو گوگل رایل فیبر بنزین میاد. یک سال 6 ماه قبل همین اجرای طرح تخیلی بنزین ما گفتیم ما بنزین 100 میلیارد 3 میلیارد لیتر 100 میلیون لیتر در روز ما تولید 100 تا 115 میلیون لیتر هم تولید داریم ما 15 میلیون جهنم و ضرب زو معامله جوش بخوره 100 میلیون لیتر ضرب در 30 روز میشه 3 میلیارد لیتر 3 میلیارد لیتر رو تقسیم کن به یارانه بگیرا میشه نفر 40 لیتر بنزین مگه 1000 تومان نبود حالا داره 40 هزار تومان بهش میده به عوض 40 لیتر بنزین میدادی این یک یعنی مردم دیگه ما یارانه به پول به حسابتون چیه نمیریزیم عوضش 40 بنزین داری عرفش از فردا قاچاق قطع شده بود چون قاچاقچی اینجا میتونست بره پمپ بنزین تون بنزین بزنه اینجا باید میواد میخریدن مردم وقتی میخواست بخره قیمت میرفت بالا براش متوجه شدید سرود میرسی به مردم الان ما این طرح تخیلی فقط کسایی که ماشین دارن از یارانه بهره میبرن کسایی که وسیله نقلیه دارن از یارانه بهره میبرن 60% مردم ایران وسیله نقلیه ندارن تو یه خانواده 4 نفره پدر فقط یه موتور داره یه ماشین داره این 3 نفر دیگه ندارن به افرادی میدادید سازگارش هم وجود داشت شما داشتید یارانه میدادید بعد خوبیش چی میشد یه خانواده 4 نفره 160 بنزین میگرفتن بعد حالا چیکار میکردید بنزین رو میکردید 5 تومن اصلا 60 تومن 160 تومن اونم میشد چقدر 8000 تومن اونم ناراضی نبود سعی میکرد بنزین کمتر بزنه از حمل و نقل عمومی استفاده کنه بنزینشو بفروشه وقتی بنزین تو مملکت 5 تومن باشه تو ترکیه 12000 تومن معلومه این دیگه اسمش قاچاق نیست صادرات بنزین سازگارم درست میگه خب چون که ما گفتیم بخوای یکی از حرفایی که اینا میزنن چون اگه ما هم همیشه اینه ما نبودیم رقیب ما میبود او بدتر میشد این از اون پدر سوختگی های درجه یک نه بیا این طرحا رو چرا رفتید رو کنید آقا این طرحو کی داد جون مادرتون اینو به ما نشونش بدید اون کسی بنزین بنزین رو پیدا کرد نداریم اخفی غیر شفاف داره فرقو میخواد وقتی شفافیت اموال و دارایی ها باشه طرف نمیتونه دزدی کنه امیرالمومنین اصلا من بنا ندارم هی به امیرالمومنین بپردازم خدا شاهده آدرسا میره سمتش زمانی که حکومت رسید فرمود فرزند ابو طالب را ببینید با این لباس و این مرکب آمد با این لباس و همین مرکب هم میرود ببینید علی یه لباس تنشه با این اسب شما تو شهر شما کوفه موقع را هنگام تصدی بررسی کنید هنگام پس دادن هم بررسی کنید الان میگن نه الان برخی از مسئولین رو میفرستن برای قوه قضاییه قوه قضاییه به درد ما نمیخوره مردم باید بدون قوه قضاییه ممکن مسئله اندیشی صورت بگیره کم ما یکی از مشکلات که مملکتم داریم چیه؟ مسئله اندیشی رو بذار مردم بدون آقا پول داری فدا سرت نوش جونت مگه ما گفتیم راه حرومه بردی اگه از راه حلال آوردی به افتخار کن اصلا ارث بد رسیده آقا من پول دارم عرضه پولدار شدن داشتم شما رو هم بلدم پولدار کنم میخوام بیام تو مجلس خدمت کنم اما ما مطمئن باشیم رفتیم اونجا قانون برای خود تصمیم نکنه یه چیزی بهتون بگم بچه ها اینا خوب دقت کنید ما 1530 هزار میلیارد تومان 1530 میلیارد نه هزار میلیارد یعنی دو تا هزار رو بشه میشه میلیون میلیارد درست شد 1500 اخیراً تو جلسات خصوصی آقایان هزار میلیارد تومان میگن همت هزار میلیارد تومان از اون همت رسیدن به این همت خب 1530 هزار میلیارد تومان سپرده گذاری های بلند مدت تو کشور مفت یک ریال از اینها مالیات گرفته نمیشه یک ریال فقط فرض میکنید مثل اون کارمند بدبخت بیچاره که ازش مالیات میگرفتن 10% از اینم بگیرن سود مفت کنش هست تو کنه لمده داریم یعنی چی 1530 هزار میلیارد تومان چقدر این سود میگرفته سالی متوسط بگیریم 20% بیشتر بلند مدت بیشتر متوسط 20%. خوبه؟ 20% میشه 306 هزار میلیارد تومان از مملکت ما داریم هر ساله به اینا پول میدیم. روزی 1000 میلیارد تومان. روزی 1000 میلیارد تومان پول داریم میدیم به اینا. اینا 20% سود گرفتن. از این 20% 10% 20% رو بدن. نه نصفش ها. 10% هر کسی یه سودی داره، درآمدی داره، اون بقاله درآمد داره، کارتخوان داره، مالیات برش میاد. این هم یه درآمده دیگه، یه نحوه درآمد کشور چیه؟ پول بذاره تو بان. 10% حتی اگه شعور داشته باشی میتونی پلکانیش کنی. یعنی بگه اون که سرمایه های گنده داره درصد بیشتر، اون بدبخت بیچاره که حالا مثلا پول پس بازنشستگیشو 5 میلیون شه، از این مثلا 5% دیگه. درست شو؟ 10% 306 هزار میلیارد تومان، 6 هزار میلیارد هم به درک جهنم و ضرر. خوبه؟ میخوام معامله جوش بخوره. 300 هزار میلیارد تومان 10%ش میشه چقدر؟ 30 هزار میلیارد تومان. همونقدر پولی که بابتش قصه بنزین درست کرد. که گفتم میخواد گیرمون بیاد. من میدونه دیگه توی آشوبایی که شکل گرفت و آبان ما 20 هزار میلیارد تومان ضربه به تولمال کشور. 20 هزار میلیارد تومان آتیش دردسر، آبروی نظام بره. رویترز اومد گفت اینا 1500 نفر زدن کشتن. چرا گفتی 1500 نفر؟ 2000. گفت به نقل از سه منبع آقا. زده منبع آقا دی که هم گرفت چی شد؟ آبرو برای نظام نمونه. برای چی؟ 20 هزار میلیون ضرر کن که میخواستی 1000 میلیون در مردم فوش بدن و دمه رو بدبخت بیچاره کنی. شفافیت تن کارآمدی یعنی چی؟ یعنی این آقایی که میخواد طرحو ببره تو مجلس میگه این به اسم من ها، اونایی که میخواد زیر طرح امضا کنن میگن این به اسم ما ها، اونایی دیگه شون اینو گوش کنید، اونایی دیگه شون میخوان رأی مثبت بدن شفافه دیگه. مثل کجا؟ مثل کنیا شفافه. مثل کجا؟ مثل آمریکا شفافه. مثل تاجیکستان شفافه. مثل عراق شفافه. فکر نکنید من دارم میگم الان ما داریم طرح میکنیم، نه آقا، از جهان سومی نه جهان چهارمیش هم بگید بدبختا دارن برو پایین در تا پیشرفته ترین ها دارن کار انجام. این کار آمدی میده. اون موقع چی میشه؟ یه نماینده مجلس، یه نماینده مجلس مجبور میشه برای طرحی که میخواد بده قبلش با 20 استاد دانشگاه جلسه بزنه خودش دوتا. چرا؟ میخوام طرحم کنم. بعد مردم چی میبینن؟ یعنی دمش گرم این طرح بود. این خودش هر کسی که هم فکر رو باشه 20 دوره دیگه هم رأی میاره. 10% رأی بذار مثلا قرتی بازی ها در فرای چپ و راست و سیاسی بازی ها بقیه مردم دمش گرم اومده بکن بارو. از اینها میتونم فراوان براتون مثال بزنم که این آقا میگن اگه ما نمیبودیم بدتر میشد. نه اینا همینا ایده ها بیا. چه نه جوری نمیکنی؟ چرا حاضر نیستی پولدارا بگیری میاد مردم بدبخت بیچاره میگیری؟ میدونید بهره مندی دهک بالای جمعیتی در کشور ما از بنزین چند برابره؟ یاران بنزین چند برابره دهک پایینه؟ 17 برابر. گزارش مرکز پژوهش مجلس میگه یه نفر که مایه داره از یارانه بنزین بیت المال 17 برابر بهره میبره از بدبخت بیچاره پایینه. چرا؟ به خاطر اینکه خودش ماشین داره، زنش ماشین داره، پسرش ماشین داره، دخترش ماشین داره، یه ماشین آفرود دارن برای اشغالش کوه میخوان برن. 120 هم میسوزونه، به درک میسوزونه. اصلا اینا پیاده نمیشن تو پمپ بنزین بنزین بزنن. براشون بنزین میزنن، یه پولی میدن، میگن بقیش مال خودت. خب آقا ما انقلاب کرده بودیم، انقلاب مستضعفین باشن که شو برای پولدارا که. کی باید اینو درست بکنه؟ الان این از نمانده مجلس مانده میگه آه ما رو به ناحق رد صلاحیت کردن. چرا قانون نمیذاری تو هم توی خود مجلس؟ قانون بذار هر کی رد صلاحیت شد اگر اعتراض داشت شورای نگهبان موظف بشه دلیل رد صلاحیتش رو اعلام عمومی کنه. میدونست خیلی از اینا که الان فاز سیاسی گرفتن اقتصادی و اخلاقی رد صلاحیت شدن؟ طرف تو کمیسیون اصل 90 مقابله با فساد خودش فساد اقتصادی داره. برخی از نمایندگان مجلس که رد صلاحیت شده این خط این نشون دستگیر خواهند شد به زودی. دادگاه خواهند رفت. من میدونم چی کار کرده طرف. ما شما میدونید ما یه مجموعه داریم پیگیر بحث شفافیت هستیم در مورد فساد. مفسد پیدا کنه آبروشو میبریم. شروع هم کردیم دیدید دیگه پرونده‌ای رو شروع کردیم کار کردن بانک سرمایه رو شروع کردیم همینطور اومدیم جلو کاری هم نداریم به هر کی چپ و راست شما زدیم. هر کسی هم از بیت المال یه چیز اضافه گرفته کاری هم نداریم. آقا ارتشی سپاهی بالا پایین هیچ کسی قطع قرمز نیست. خب گرفتیم اینجا مردم واکنش مثبت نشون دادن، خوششون اومد و از غذا امید پیدا کردن. گفتن آقا اینا سیاه نمایی میشه. کدوم سیاه نمایی؟ الان مردم امید پیدا کردن. نه آقا یه جوانای اومدن دارن کار انجام. حالا فرض کنید خودش قانون باشه. خب این قانون رو کی باید تصویب کنه؟ همین آدم که علی خودش قانون تصویب کنه نمیکنه این کارو. راهکار شفافیت آراء نمایندگان. آقا خب همین شفافیت آراء نمایندگان باید قانون بشه. اینا این کارام نمیکنن. ما اومدیم یه توییت زدم. یکی از نمایندام هماهنگ کرد. گفتیم شما یه طرحی ببر خب که توی اون طرح نماینده ها بیان به شفافیت آراء نمایندگان چی بدن؟ رأی بدن. اون ایشون آورد. از این منم من یه توییت زدم گفتم نماینده مجلستون هر کسی داره صدای منو میشنوه، مخاطبین خودم گفتم نماینده مجلستون فشار بیارید بگید باید اینو امضا کنید. آقا مردم یکی از این نماینده ما زنگ زده بود فوش میداد. گفت خطم باید عوض کنم انقدر بهم دارن زنگ میزنن. گفتم نشوزونه. نه من نماینده مجلس نشدم. پاسخ خوب میزنم. تو شدی باید پاسخ خوب باشی. نامه فدایت شدن که پشت سرت دارن نفرستادن که عزیز من یه طلبکارم هست که خیلی درد خدا وکیلی. بعد 170 تا امضا. 170 امضا. از 290 تا یعنی ما 120 تا کافر به شفافیت آرا داشتیم. قبول نداشت خود. 170 تا چیکار کردن؟ امضا کردن. رفت فوریتش تو مجلس رأی گرفته بشه 55 نفر فقط بشه. یعنی کسی امضا کرد نمیشه رأی ندادن. چون رأی گیری پنهان بود. یعنی 120 تا کافر 110 تا منافق. راهکارش چیه؟ خب اینو دار آفرین. از این به بعد من اینو برای شما مثلا نمیدونم نماینده شهرتون کیه خدا شده. خب برای اینو میگم چون پخش میشه کل ایران میشنون. از این به بعد الانم داغ دیگه همه جا این آقایون پیدا میشن. درست شد؟ هر جا شما دیدید کسی رو اینا داشته باشید. اومد حرف زد گفت من میخوام پیش میام ببینم. شما یه دقیقه وایستا همینا که من به من تضمین بده دوز نمیشه. دو دو اون اتاق پشتی هم درش رو قفل میکنی. ما نگرانیم بالاخره از این مسئله. آبرزیت برای مملکت نمونده. یک جامعه اسلامی رو اگه بخوای یک روزی به خاک یکسان کنی به دو فساد باید متهمش کنی. فساد مالی، فساد اخلاق. شما بریم مثلا بریم اینا بیا اینجا چیه؟ این آخونده مسجدمون هست و بله خوب این چیزه این سادشو خوب تلفظ نمیکنه. کنه آبی الله و سمد میگه الله و سمد بعض ما میگه سمد من خود سمدشو ولی اونو خودشم بلد نیست سمدشو بچه خواهی چیزی نیست حالا گیر نده ها؟ یه موقع هست میبین یه خونه مسجده مونه هست دوزده تموم شد دیگه ایشی پوستش نماز میخون. یه موقع هست میگه آقا این بنده خدا مثلا دیدین نماینده هست مثلا فلانی مسئوله هست موهاش جونه نمی کنه یه دیسیپلین رعایت کنه بد نیست. یه موقع هست میگه بابا این چه اینجوری میاد اینجا این اصلا دزده این ضربه است. حضرت زهرا سلام الله علیها تو فدک چیکار کرد؟ نفهمیدن خیلی فنی زد. حضرت اصلا ولایت امیرالمومنین گذاشت کنار گفت شما اگه قبول داشتید که میپذیرفتید. حالا که نپذیرفتید من چی بهم به شما بگم؟ جادی مهاجه کرده ها. اما اونجا اونا گفتش آقا این زمین منو دزدیدن. رفت شاهد آورد و مسلمه و کیو که زمین منو دزدیدن. اما هیچ چیز دیگه کار ندارم. شما میبینی یهویی یه فیلمه از یه اصولگرا پخش میشه، یه فیلم از یه اصلاح داره. اون کسی داره این فیلم‌ها رو پخش میکنه فنی داره کار میکنه. سرویس جاسوسیه. پرستو سوار کرده رو اینا بند آب دادن. بعد میبینی که یه دیکیشون رو میزنه 50 تا دیگه حسابش دستشون میاد. اونا دیگه همکار میشن. از فرداش میگن ببین این قانون نباید تصویب شه. یه قانون دیگه برای درآمد این نکته آخرام باشه. قانون دیگه برای درآمد گرفتن مالیات از خانه‌های خالی. ما تو تهران 500,000 تا خونه خالی داریم. این 500,000 تا اگه ازش مالیات بگیرن مجبور میشن اینو عرضه کنن. وقتی عرضه میکنن برآورده کارشناسا آقای دکتر پروین پور میگفت 30 تا نصف میگفت کفش 30%. 30% قیمت مسکن تو ایران میره پایین. یک سوم خیلی آقا مردم که الان حاشیه نشین شدن، دو ساعت و نیم طرف صبح تو کار سر میاد سر کار، چهار بعد راه بیفته، چهار و نیم صبح راه بیفته که سر وقت بشه سر کارش، بعد موقع برگشتن هم دو ساعت و نیم، ساعت ده شب اضافه کارم از وایسته، ده شب یازده شب میرسه خونه، این وقت داره بزنه بچهش برسه، فردا طلاق، فردا هزاران مشکلات دیگه. اینا دیگه اصلا مشکلات اجتماعی نمیفهمن، اینا اصلا پیوسته اجتماعی فرهنگی سیاسی نمیدونم چیه کارو نمیبینن. آقا ما آدم داریم، همه آقای دکتر پرمیپور گفت آدم داریم در تهران هزار تا خونه به نامش، یه نفر ها ده هزار تا خونه، ببخشید ده هزار تا خونه به نامش. حالا فکر کنید مجلس میخواد قانون تصمیم کنه که باید اینو مالیات بگیرن، شما جای اون ده هزار تایی باشه چیکار میکنید؟ 290 تا نفری آپارتمان میدیم حل دیگه، 290 میارزه به 10,000 تا. بعد یه خبری میاد که چند تا از نماینده مجلس آپارتمان گرفتن. یک موردش من پیگیری کردم، از کسی رو پرونده‌اش کار کرده بود، بینو مطرح شد ببنده، یه آپارتمان توی سعادت آباد بهش 70 میلیون تومان دادن. میلیاردی اونجا قیمت ها اونجا خوده. وقت هم ها بله کاملا تموش. کارآمدی میخوان و این که اگر سیاست‌های کلی نظام تو بحث ولایت وزیر میشه، سیاست که کلان نظام اومده به اقتصاد مقاومتی، یعنی از تولید داخل اومد بشه دیگه، تو برای به واردات نذارید. همین الان یه اتفاق داره تو مملکت میفته، متوجه شدی؟ قرار 600 میلیون دلار، 650 میلیون چقدر پول خرج کنیم از پول بیت المال، کولر گازیای جنوب کشور رو براشون عوض کنیم. که چی بشه؟ که 400 میلیون دلار صرفه‌جویی بشه دوباره. 600 میلیون دلار خرج کنیم که 400 میلیون دلار چی بشه؟ صرفه‌جویی. برای چی؟ برای اینکه آقایون رفتن معاهده پاریس رو امضا کردن. طبق معاهده پاریس اروپایی‌ها از من حالشو خواهند برد. هزینه گرم شدن کره زمین رو ما باید بدیم. چقدر؟ 51 میلیارد دلار. ویلکم برجون بیاییم بر کی باید جواب بده؟ با چه اجازه ای رفتید؟ مجلس تصویب کرد یا نکرد؟ کدام نماینده ها به این مثبت دادن؟ حالا عجیبش اینه مجلس امضا نکرده و اینا دارن اجرا میکنن. خب کی باید این ها رو استیضاح کنه؟ آقا روز استیضاح فلان مرزی چرا رنگ نیاورد؟ زنگنه بابت بنزین رفت تا مرز استیضاح چرا صورت نگرفت؟ آقای وزیر کار رفاه امور اجتماعی الان قبلن وزیر صنعت معدن تجارت بوده تو همین دولت، قرار بوده استیضاح بشه، استعفا داده اومده فیلنش عوض کرد دوباره وزیر کار اومده تو و همون مجلس رای نگیره. این در کل ماجرا همینه. من با این دولت فقط کار ندارم، چون الان مبتلا به این دارم مثال این روزو میزنم. خب اینا مشکلات نیست؟ برای چی؟ مجلس ناکار آمده است، فضای لابیگری وجود داره. رئیس فراکس آقای باهنر اصولگرا رسما اومد تو برنامه تلویزیون گفت مشفافیت مخالف، یا مصاحبه مطبوعاتی که تصویرش اومد بیرون اون مخالفم، آقای حدادادر رو اومد مصاحبه کرد میگه من شفافیت رو مخالفم. رئیس فراکسیون این که اصلا هر جای کره زمین شما بری میگه پناهندگی بهت میدن، رئیس فراکسیون شفافیت مجلس آقای محمود صادقی میگه من مخالف شفافیت دارم. چشم رو بیرم واقعا نمیرسیم. چشم رو بیشتر دوست داشتیم خدمت شما باشیم. برقار رفت یه بخشش، یه بخش هم دیگه فرصت. آقا جون جوون ها خودمون باید بتون بیاد این دفعه چیکار کنیم؟ هر که نقشه حرف زد بگو با من تضمین بده که دوز نمیشه. تضمینم هم اینه اموال داره تو باید. کاری ندارم قانون هست چه نیست، تو خودت پیشگامانه و پیش داوطلبانه باید چیکار کنی؟ اینا رو گردن بگیری بگی من قبول میکنم شفاف هم اموال داریام شفاف میکنم، توصیه نامه ها هدایای دریافتی رو همه رو شفاف میکنم، جز این هر جا هر کی پیدا کرد اینم باید بگه. نه این طرفی که این کار نکرده نه شرف داره نه ناموس حالیش میشه نه غیرت داره، یعنی یه کاری کنی فردا تو خیابون طرف نتونه راه بره. فشار رسانه‌ای که میتونه میاریم از اون برمیاد، مهمم از فشار رسانه‌ای تا روزی که این تبدیل بشه و قول بده به محض اینکه وارد مجلس شد این شفافیت‌ها رو تبدیل کنه به چی؟ قانون، مثل کاری که صهیونیست‌ها کردن همین آمریکایی‌ها کافر کردن. اینه سرتون درد داده عثمانی میکنیم چه دعایی کنم بهتر از اینکه خدا پنجره باز اتاق باشه. همه شما خدا بزرگ میسونم، شما خوشبخت میشین. یا